میبینیم مثل قارچ رستوران سبز میشه، از اون طرف هم از بین میره. ولی من میگم که آدم یا یه کاری رو نکنه یه خوبشو بکنه دیگه. از قدیم هم اگه بشناسی کاسبا همه گفتن که سود تو خریده.
آینده ی رستوران های سلامت محور رو چطور میبینید؟
در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم توی جامعهمون دچار فقر نیروی انسانی هستیم توی این صنعت. فقط این که بلد باشم آشپزخونه رو بگردونم نیست رستوران داری، خیلی چیزهای دیگه باید بدونم. از قدیم همه بزرگترهای رستوران گفتن رستوران لوکیشن لوکیشن لوکیشن. یه اصلی رو باید تو رعایت کنی دیگه. الان ترند سلامت چیه؟
حاشیه سود این مجموعه چقدر تقریبا؟ سلام مجدد، خیلی خوش اومدید به وندوکست.
متشکرم.
قربون شما. خب آقای ابوالقاسمی، حداقل هزینه برای راه اندازی یه مجموعه سلامت محور چقدره؟
ببینید خیلی بستگی به اسکیل داره، یعنی که اندازش چقدر باشه. بنابراین مثلا اگر که من بخوام عدد بگم الان، من فکر می‌کنم یه حداقل 1.5-2 میلیارد تومانی لازم باشه واسه اینکه این کار رو ایجاد بکنی. نگاه و اسکیلی که ما الان کارا رو پیاده می‌کنیم متفاوته دیگه. ما هر تجهیزاتی استفاده نمی‌کنیم، از هر کاری که دوستان اخیراً میان مثلا انجام میدن ما. وگرنه تو مثلا فرض بفرمایید که با دادن پول پیش یه مغازه و با یه حداقلی تو میتونی یه کار رو ایجاد کنی. ولی من میگم که آدم یا یه کاری رو نکنه یه خوبش رو بکنه دیگه. خوبش هم منظورم کارای عجیب غریب نیست، حداقل ها توش رعایت بشه.
چقدر طول میکشه تا این هزینه ها سر به سر بشه؟
ببینید تو تجربه من باز اینا همه خیلی بستگی داره، مخصوصا تو حال حاضر جامعه و تو این بازار رقابتی رستوران خیلی بستگی داره. معمولا برای ما بین 6 ماه تا 1 سال این محقق میشه. به لوکیشن خیلی رستوران بستگی داره. از قدیم همه بزرگترهای رستوران گفتن رستوران لوکیشن لوکیشن لوکیشن. بنابراین کجا واقع بشی، چه اسکیلی از کار رو انتخاب بکنی، همه تأثیر گذاره.
چه نکاتی توی اجاره یا خرید اون محلی که برای این مجموعه قراره راه اندازی بشه، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟ حواسمون به چه مواردی باشه؟
بله، اولین مطالبی که باید در نظر گرفته بشه مطالب فنی محیط رستوران دیگه. ببینید باید تهویه قابلیت اجرا داشته باشه، باید بحث فاضلاب، بحث کفشوری که توی مغازه هستش قابلیتش رو داشته باشه و میزان کافی انرژی که لازم هستش از لحاظ برق، آب، گاز، اینها باید همه تامین باشه. برای کسی مزاحمتی جایی که داری ایجاد میکنی نداشته باشه. مثلا فرض کنید یه همسایه‌ای داشته باشی که مثلا دوده، فرض بکنید اگزاست فنت اونو اذیت بکنه. اینها همه ملاک و معمولا ملکایی که واسه رستوران میسازن خیلی تعددش کمه. یه جایی رو میسازن بعد طرف میاد دست میذاره روش بخواد رستورانش کنه و همیشه ماها اذیتیم واسه اینکه اونو واسه رستوران نساختن، خیلی چیزها رو ندیدن. رستوران یه تأسیسات خاص خودشو میخواد. بنابراین این تأسیساتی که نیاز داره رو باید در نظر بگیریم. محل واقع شدنش رو بستگی به چه کاری میخوایم بکنیم. آیا آدم‌ها میخوان بیان اینجا بشینن غذا میل کنن؟ جای پارکش کجاست؟ اگر که میخوایم دلیوری کنیم موتور سوارا کجا وایسن؟ اینها همه چیزاییه که باید دیده بشه. بحثش خیلی طولانیه. ولی چیزی که الان به ذهنم رسید بیشتر بحث تأسیساتی اون ملک، متراژ حداقلی که واسه اون کانسپت بخوای پیاده بکنی خیلی ملاکه. همیشه از من میپرسن میگن که آقا تو چه متراژی؟ خب کانسپت های ما از حداقل های فرض کنید 25-30 متر قابل اجراست. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما یه مرکزیت آماده سازی داریم، یعنی همه کالاها آماده شده میان تو اونجا، فقط خط پخت و سرو رو ما اجرا میکنیم. ولی اگر کسی بخواد که به قولی کامل فضا ها رو چیز کنه، متراژ ها متفاوته، توی بحث تخصصی میشه.
تو بحث اجاره حداقل سالی که باید اجاره بشه چقدره؟
من همیشه پیشنهادم 3 ساله. یعنی اگه کسی بخواد تازه یه چیزی رو خلق بکنه، به 3 سال خیلی زمان کمیه، ولی حداقل 3 سال رو باید تعهد بگیره، به خاطر اینکه تا بیاد تکون بخوری سال اول تموم شده، تو تازه سر به سر تو مثلا زدی، و تو بخوای مثلا بیای شیرینی این کاسبی رو لمس کنی، میبینی که تموم شد. بعد اون طرف هم ملک توی ایران مخصوصا توی صنعت غذا خیلی از یکان، معمولا حالا جسارت به مالکین عزیز نباشه، خیلی بعد بیخون قیمت ها عوض میگه کاسبیه دارم کاسبی میکنه، نمیدونه چه درد سر و چه چیزاییه، و زیاد خیلی میکنم با ستم دیدش.
حاشیه سود این مجموعه چقدر تقریبا؟
ببینید کار غذا کار تولیدیه، کار تولیدی از لحاظ حسابداری یه تعریفی داره توی سودش، معمولا بین 20 تا 25 درصد این کارها باید سود بکنه. من بهتون بگم اگر که بخواد 20 25 درصد محقق بشه، ابتدای داستان محقق نمیشه. یعنی باید بلد باشی که کجای عمر سازمانتی، مثلا نزدیکای بلوغ سازمان شاید تو به 20 درصد برسی، توی تکاملت 25 ممکنه رد بکنی، یعنی عدد فروش انقدر گاهی ارزنده میشه که خب بالاخره اون هزینه های سرباری که عدد معمولا ثابتی هستش ثابت میمونه و تو محقق میشی. ولی عرفاً این صنعت اگه تو مثلا بتونی با مدیریت خوب که خیلی هم سخته 20 درصد رو محقق کنی، داری کارو درست انجام میدی. وگرنه الان همه دوستان دارن فعالیت میکنن و این رو نمیگیرن، بعدش هم دنبال اینن که ما چرا 20 درصد سود نمیکنی؟ خب تو چند سال باز کردی؟ کجای کارتی؟ و همه اینا تاثیرگذاره، خیلی دیپندانه اینا.
یه مجموعه سلامت میه و چه واحدهایی باید داشته باشه؟
ببینید من کلن اعتقادم رو میگم، حالا نه فقط برای سلامت محور، بخش هایی که یک رستوران بخواد داشته باشه، شاید الگوش رو بیایم از روی هتل ها برداریم. من سریع این چیزایی که تو ذهنم هستش رو تونتون اگه بخوام براتون بگم، بخش آماده سازی باید وجود داشته باشه، انبار باید داشته باشه، لاندری باید داشته باشه، از لحاظ پرسنلی خوابگاه و سرویس بهداشتی باید داشته باشه، سردخونه های زیر صفر و بالای صفر، حالا گاهی لوکیشن اینقدر کوچیک که سردخونه نمیزنن ولی خب یخچال های زیر صفر و بالای صفر استفاده میکنن، ولی باید باشه. پس محل انبارش رو خدمتون عرض کردم، آماده سازی رو خدمتون عرض کردم، اون بحث رفاهی پرسنلی که خوابگاه و سرویس بهداشتی و بحث حمام و این حرف رو باشه باید باشه. خدمتون که رستوران هایی که دلیوری محورن، خب سالن ندارن، پس اگه سالن رو یه بخش دیگه در نظر بگیریم، بستگی به کانسپت دلیوری و چیز داره. و از اون طرف اون بحث آشپزخونه و پخت و پز و این حرفا هستش. و چیزی که الان باید در نظر بگیریم، مخصوصا رستوران هایی که دلیوری دارن، بخش استقرار پیک های موتوری هستش و حتی جای پارک این پیک ها. اینا بخش هایی هستش که فکر کنم که کامل گفتم، جای سلامت محور و شاید اصلا کلن هر کانسپت رستورانی احتیاج داره. ببین شما اگه که توی هتل ها که مراجعه میکنی، بازدید کنی قسمت های آشپزخونه ایشونو، اون وقت میاد آماده سازی ها بخش بخش میشه، قسمت آماده سازی پروتئین، قسمت آماده سازی سبزیجات، اصلا اتاق های جداگانه داره. توی رستوران ها معمولا این اتفاقا نمیفته، میان اون سالونی که دارن و بخش بخش میکنن، استیشن بندی میکنن، ولی درست قشنگش اون کاریه که تو هتل ها اتفاق میفته.
حالا زنجیره تامین و به چه شکلی باید باشه و از چه مواد اولیه باید استفاده بشه؟
ببینید این خیلی بحث گسترده و اصلیه، از قدیم هم اگه بشناسی کاسبا همه گفتن که سود تو خریده. زنجیره تامین صنعت غذا گستردگیش خیلی زیاده. شما الان من کاتگوری هایی که بخوام مثلا تون تون به اون ببرم، اگه بحث تره بار تو سیفیجات و سبزیجات بکنی، باز دوباره ادویه‌جات داری. ما کل اون گروه روغن و حبوبات و فرض بفرمایید آرد و ماکارونی و این چیزها رو اگه اسمشو خار و بار بذاریم، یه عنوان خیلی بزرگی اونو دارید. یه بار مصرف ها هستش، ظروف یه بار مصرف، کارهای چاپی، خدمت نوشیدنی ها، اینها عنوان هایی که من تون تون دارم بهتون میگم. حالا شما حساب کن که هر کدوم اینا رو تو باید چند نفر داشته باشی اگه بخوای خوب کار بکنی. من فقط با علی راجع به یه بار مصرف اگه کار بکنم بدبخت میشم، دو سه تا باشم، چون یه وقت ممکنه علی اصلا یه اتفاقی براش بیفته، من باید پس دست یکی دیگر داشته باشم. بنابراین این زنجیره تأمینی که داری راجع بهش صحبت میکنی خیلی گستردگی داره. وقتی که اسکیلو بزرگ میشه، آدما میرن سراغ اینی که حتی خودشون بیان تأمین کنن، یعنی میره کاهوش خودش گلخونه میگیره، میکاره و تأمین میکنه، بحث دام و طیور و دامداری میکنن. خیلی از دوستان هستن که ورود کردن به این قسمت چون میخواد کار قشنگ کنن، میگه آقا انقدر اذیت شدم خودم میرم یه واحد دامداری هم میزنم. بنابراین زنجیره تأمین بحثش خیلی گسترده است و بستگی داره تو چه اسکیلی تو بخوای کار بکنی. اسکیل های گنده، نگاه های گنده و کارهای بزرگ میطلبه و از این طرف هم تو اسکیل های کوچیک باید پیدا کنی بحث تند گردش بودن اینو، چون معمولا کسی که جاش کوچیکه انبارش هم کوچیکه، تون تون خالی میشه و اون تامین کننده باید بتونه تون تون اینو براش پر کنه. خیلی دیپندانه همونجور که عرض کردم.
بسیار عالی. حالا برای راه اندازی و حتی ادامه حیات یه مجموعه سلامت محور از چه مشاورهایی باید کمک بگیریم؟
خدمتتون الان توی این زمینه اولا دو گروه مشاور وجود دارن. یک گروه، گروه راه اندازا هستن که الان بازارشون هم خیلی بازار داغی شده و در واقع اون نفری که میخواد استفاده بکنه خیلی باید تحقیق و مطالعه بکنه، چون توی این گروه ها الان خیلی باب شده. منی که فرض بفرمایید چند سال آشپزی کردم، یهو میبینم که دوستم اونور داره مثلا راه اندازی میکنه اینقدر تومن میگیره، اون یکی داره راه اندازی میکنه اینقدر تومن میگیره، باش میان وارد میشن و آدم هایی که میخوان مشاوره بگیرن رو میندازن توی درد سر، چون فقط اون نیست. فقط این که بلد باشم آشپزخونه رو بگردونم نیست رستوران داری، خیلی چیزهای دیگه باید بدونی. بنابراین توی زمینه هایی که از منابع انسانیش بتونه بهتون مشورت بده، بخش مالی خیلی مهمه، بخشی که بتونه انبارها رو برای تو سر و سامون بده، حسابداری های درست بچینه، مغایرت های درست رو بتونه برای شما در بیاره. خود مارکتینگ اگه نباشه، اون بحث مشتری مداری، اینا همه بخش هایی که آدمه باید دو تا راه حل داره، یا برای تک تک عناوین رو بشناسه، آدمی داشته باشه کمکش کنه، یا یه کمپانی رو پیدا کنه که تو همه این زمینه ها آدم داشته باشه و بهش کمک کنه. بسیار دقت میخواد، چون اگه کسی این کارو بلد نباشه و بخواد مشاوره اشتباه بگیره، همین میبینیم مثل قارچ رستوران سبز میشه، از اون طرف هم از بین میره. خیلی بستگی داره که و مطالعه و پشت داستان و سنجیدن میخواد. من فکر میکنم که کسایی که میخوان تازه این کار شروع کنن، دنبال ریشه دارها برن، قدیمی ها رو پیدا کنن، اونا بهشون میگن چیکار کنن.
بسیار عالی. از اونجایی که دوتا مجموعه ای دارید که سلامت محورن، از متخصص های تغذیه هم کمک میگیرید برای بهبود به قول منو یا کلا بهبود کیفیت غذا؟
قطعا ما همیشه این رو در کنارشون دوستان رو داریم، دکترهایی هستن که در کنارمون، به خاطر این کامیونیتی ورزشکارها هم که ما باهاشون هستیم. اونها الان ببینید جو حاکم بر باشگاه ها و دوستانی که میان مربیگری میکنن و این حرف نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده. اکثرا تحصیل کرده هایی هستن که تربیت بدنی خوندن، سمت دکترا رفتن و اینا همشون مطلع راجع به چیز این قسمت. من چون اینوال و ورزش میکنم و با این دوستان هستم، همیشه ترند ها رو پیدا میکنم با گپ و گفت هایی که به اینا میزنیم. ولی کلا من سریع اگه به خدمتتون بگم، جامعه ایران فقر آهن داره. فقر آهن رو من مثلا توی منوم اسفناج گذاشتم. همیشه پای ثابت منوهای من توی دیشام اسفناج هستش، چون این فقر آهن شد. ما که همیشه کمبود ویتامین دی داریم. من اینو سعی کردم با آیتم هایی که تو دورچین ها مثل قارچ و امثال هم تو سالات ها گذاشتم جبران بکنم. میدونید باید ببینی که نیاز جامعه چیه. ترکیب غذایی سالم، فکر میکنم گفتم علی جان بهه، پروتئین، کربوهیدرات، سبزیجات، این سه تا ترکیب رو تو باید استفاده بکنی. حالا اگه به همه شون تو یه دیش باشه که به به، ممکنه تو ساعتهای مختلف بخوای استفاده کنی. من طوری چیندم که اینا قابل استفاده باشه. تک تک آیتمایی که دورچین غذاهای من هستن پشتش یه فلسفه یه همین مشاور تغذیه‌ای هستش. پس بنابراین بله،
مخاطب و مشتری اصلی این دسته کسب و کارها چه دست افرادی هم؟
فکر کنم قبلا هم علی جان بهت گفتم، الان آگاهی و دانش مردم در صنعت غذا خیلی رفته بالا، چون خیلی استفاده میکنن. ما تو ایران یکی که تفریحمون غذا خوردن دیگه، برابر این خیلی دانش مردم راجبش رفته بالا. بحث سلامت محوری، اینی که کیا استفاده میکنن، کسایی که این آگاهیه رو هرچی بیشتر پیدا میکنن به این سمت میان. این سعی میکنن که اولا که اصلا بشمورن که از صبح من چیا خوردم و بعد ببینن که چه اتفاقی حالا با یه خوردن برامون میفته. خب ورزشکارها، اینایی که رژیم‌های خاصی رو دنبال می‌کنن، آدمای اداری که وقتی واسه این که برن یا اینکه غذا درست کنن ندارن، اینا خیلی مخاطب این برندهای سلامت محورن، براشون خیلی خوبه.
چطور میشه اعتماد این دست از افراد رو به دست آورد؟
اعتماد به دست آوردن، اصلا کلمه اعتماد با زمان همراهه. باید در واقع بگذره استفاده بکنن و مجموع یه سری اتفاقات رو کنار هم قرار بدن ببینن که از کدوم. ولی اونور تعهده رو باید بشناسن که کی پشت قضیه است و تعهدش چیه.
طراحی منوی یه مجموعه سلامت محور به چه شکلی باید باشه؟
خب کلن گروه های غذایی که توی رستوران ها کتگوری منوها به این صورتی که معمولاً یه غذای اصلی وجود داره، پیش غذا، نوشیدنی، دسر. حالا گاهی پیش غذا و سالاد رو میان از هم تفکیک میکنن. پس بنابراین کلیت منو این آیتم هاست. حالا تو اینکه میخوای سلامت محوری این رو بچینی، باید ببینی تو هر کتگوری چی انتخاب میکنی دیگه. نوشیدنی مثلا میای دتاکس میذاری، میای نوشیدنی های طبیعی میذاری. بحث پیش غذاها سعی میکنی که تا جایی امکان داشته باشه چیزایی رو بذاری که مثلا برای خود ما بیکت باشه تا سرخ بشه، مثلا تو فر بذاریم بپزیمش. خدمتتون تو گروه های غذایی اصلیمون سعی میکنیم پورشن هایی رو ببندیم که اون نکات که بهت گفتم رعایت بشه توش. بنابراین منو بستنش سلیقه‌ایه، ولی یه اصلی رو باید تو رعایت کنی دیگه. الان ترند سلامت چیه؟ بری سراغش دیگه. من گفتم به نظر من پروتئین، کربوهیدرات، سبزیجات، این ترکیب باید وجود داشته باشه. حالا چه با هم قاطیشون بکنی تو یه پورشن بدی، چه جدا جدا بدی طرف انتخاب کنه، بستگی به مدل سلیقه و کانسپت و خلاقیتت داره.
بسیارم عالی. یه مجموعه که تازه افتتاح کرده، یه مجموعه سلامت محور، چطور میتونه با رقبای قدیمی خودش مثل شیکاگو گریل، فرش فاکس رقابت بکنه؟
من اعتقادم اینه، به همه گفتم، من فکر میکنم تا چند سال آینده، نمیدونم تعداد سالش چیه، 3 سال، 5 سال، فقط شاید برندها بمونن. توی رقابت، برای اینکه تا یه نفری بخواد بیاد ایجاد کنه، خلق کنه، بخواد برسه به اون راهی که همینجوری که همیشه میدونیم جریان وقتی که اتفاق میفته متوقف کردنش خیلی سخته، از اون طرف ایجاد جریان ابتدای کار خیلی سخته. بنابراین با توجه به اتفاقهایی که توی این سند از لحاظ هزینه ها و حتی بزرگترین مطلبش نیروی انسانی داره میفته، من فکر کنم که خیلی بعید باشه بتونه با قبلی ها رقابت کنه. ولی یه چیزی میتونه همیشه، خلاقیت، یه اتفاق جذاب ایجاد بکنه. جذاب از لحاظ تجربه، تجربه خدمت، اون اتفاق بله میاد و میبره. منتها نگاه ها هم توی این موقع خلقش باید بلند مدت باشه. ما خیلی از برندها رو میبینیم و دوستانی هستن که سوار موجهای ترند میشن، یهو میاد یه اتفاقی رو ایجاد میکنه، یه شوکی میشه، میخوابه. باید ببینیم کی 20 سال هست، کی 30 سال هست و اونو دارن چی کار میکنن. بنابراین اگه یه چیزی هم خلق میکنه، نگاه بلند مدت هم روش داشته باشه.
آینده ی رستوران های سلامت محور رو چطور میبینید؟ به کدوم سمت میره؟
من اعتقادم اینه که کل این صنعت به این سمت میاد، یعنی میان سمت سلامت محور. انتخاب مشتری ها این میشه، چون براشون واقعا اهمیت پیدا میکنه و همینجور که با این شبکه های اجتماعی، با این اینترنت، با این هوش مصنوعی همه مطلع تر میشن، بنابراین وقتی که آگاه بشی نسبت به یه موضوعی میری سمتش دیگه، همه میان سمت سلامت محوری.
یکی از نکات مهمی که وجود داره در کنار اون بینش و فلسفه‌ای که خود مدیر یا مالک یه مجموعه داره، نیروهای انسانی هستن که به قول معروف اون غذا رو میدن دست مشتری. چطور میشه این کارکنان رو آموزش داد و چطور جذبشون کردش؟ که چون خیلی فلسفه، چون خیلی مهمه دیگه، ما ادعای سلامت محوری داریم، چطور میشه این نیروها رو پیدا کرد و آموزششون داد؟
ببینید، ما الان در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم توی جامعهمون دچار فقر نیروی انسانی هستیم توی این صنعت. اعتقادم اینه که یه سری سامانه ها هم دخیل بودن توش ناخواسته. مثلا یه کمپانی مثل اسنپ یه فضایی رو ایجاد کرد مخصوصا برای جوانها که الان اعتقادشون اینه که ساعت کاریم دست خودم باشه، میزان پولی که در میارم دست خودم باشه، به قول خودشون آقا بالا سر نداشته باشم. و اینها رو چون با بغل هم که میچینی خواسته ها رو میبینی که میشه اسنپ، یه ماشین بگیری یا یه موتور بگیری بشینی پشتش، همه اینا محقق میشه. ولی کسی که بخواد توی این صنعت بخواد کار بکنه باید عشقش رو داشته باشه و اینا رو پیدا کردن خب خیلی سخته. ولی پیدا بشه دیگه افتادی رو اون ریله دیگه، با آموزش پلکانی که باید اتفاق بیفته میرسی به اون نیروی مورد نظر. ما خیلی الان دردسر داریم، خیلی دردسر داریم. یه بخشش بخش تخصصیه که ما واقعا فقر آموزش تو صنعت رستوران هم داریم. حالا من دیدم که گوشه به گوشه دارن بچه ها فعالیت میکنن، سپیز داره کارایی میکنه، بچه هایی که تو گروه های دیگر. خود من میخوام جلوداری کنم یه کاری رو، بیایم خلق کنیم یک جایی رو، به آدمه یاد بدیم ظرفشوری رو، بگیم این دیپلم ظرفشوری داره. بعد حالا آقایون خانوما کی استفاده میخواد بکنه، بذاریم در معرض اینی که بیان و اون اولیه ها رو طرف بدونه. ما الان یکی از بیرون میاد، حالا چه از شهرستان اومده چه بلافاصله، یه لباس فرم تنش میکنیم میذاریمش پای سینک ظرفشویی. نه اصلا بهش یاد دادیم چجوری، میگه همه ظرف شستن رو بلدن دیگه. بابا نه، کلی توی صنعتی کار کردن نکته وجود داره، از مصرف مواد، از چجوری شستن، خیلی داستان داره و اینها واقعا باید آموزش ببینن. ما دانشگاه هامون و مراکز آموزشیمون واقعا نقش دارن و گم شدن، اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن. هر کی آموزش داده میشه برای هتل آموزش داده میشه. منی که میرم این درس رو میخونم دنبال هتل و پولهای اون مدلی هم. ولی برای این صنعت و صنف ماهایی که این همه سال از قدیمی ها بزرگتر ها هیچکی جمع نشد دوره هم یه کامیونیتی درست بکنه واسه آموزش این مدل آدمایی که توی این صنف هستن، نیازش بسیار زیاد حس میشه الان و امیدوارم که یه اتفاقی بیفته این زودتر انجامش بده.
خب رضایت مشتری های این صنف، چون خیلی مشتری حساسی هم هستن به تب، رو چطور میسنجید و چطور ارزیابیش میکنید و در ادامه چطور در کار دخیلش میکنید؟
خواهش ما الان میگم اگه بحث دلیوری و فروش آنلاین باشه، سامانه ها خودشون کمک میکنن، چون از اون طرف نظر مشتری دارن و امتیاز میذارن و اینها خودشون یه آماری رو ماهیانه یا دوره‌ای برای کارفرماها میفرستن، بنابراین ارزیابی ها خیلی الان آسان‌تر شده، ابزارش وجود داره. خود کمپانی ها و رستوران ها هم هر کدوم یه بخشیشو درست میکنن برای اینکه بسنجن رضایت مشتری رو. یکی میذاره هپی کال تماس میگیرن، یکی بالاخره صندوقدارا رو تو ساعت بیکاری درگیر میکنه که بپرسه از مشتری. ماها هم همه به همین ترتیب فعالیت میکنیم. یه جامعه آماری در واقع باید شکل بگیره و اون 10% که من بهت گفتم و باید مواظب باشی که خطا نزنی. ولی از تو همه این نظرات به ماها میگی که چی کار باید بکنی. یه مثالی واسه بزنم، مثلا هی نظر میاد که فرض بفرمایید که توی غذاها یه شیء بیرونی وجود داره، مشخص من کارفرما سریع باید بفهمم که نظافت ها به نحو احسن انجام نمیشه. سریع باید برم بگردم ببینم که آیا نظافت هم درست انجام میشه، چون ما همینجور که واسهتون قبلا هم گفتم یه نظافت ابتدای کار داریم، یه نظافت حین کار داریم، یه نظافت پایان کار داریم، غیر از اون یه نظافت سراسری داریم که معمولا ماها هفتگی انجامش میدیم. اینها باید دایر باشه، آموزش دیده باشه. اگه میبینه هی چرت و پرت چیزا پیدا میشه، باید بگرده ببینه که این چارتایی که من گفتم داره انجام میشه یا بلد نیستن یا کجای کار. عرضم ایناست.
خیلی ممنون از شما. به عنوان سوال آخرم، چه برنامه‌ای برای توسعه رستوران‌های خودتون دارید؟
ما خب مفصل برنامه‌هایی که داریم، واقعیت نیازی که جامعه داره راجع به بحث سلامت محوری خیلی گسترده است، به شرطی که اون طرف اون بحث زیر ساخت آماده باشه. من فکر میکنم که من خارج از تهران که کلی روش برنامه دارم، رو کل شهرهایی که تو ایران هستن، مخصوصا کلان شهرها ما برنامه داریم، حتی برون مرزی هم فکر میکنیم که بیان فعالیت کنیم. بنابراین نگاهمون خیلی روی این موضوع گسترده است، تهران، کل ایران، برون مرز.
انشالله که به زودی شیکاگو گرین و فرش باکس رو توی شهرهای بزرگ کشورمون ببینیم و حتی خارج از کشور.
خواهش میکنم.
قربون شما. من سوالم تموم شد. اگر نکته‌ای هستش من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما، از تیم خوبتون، از کار قشنگی که دارید میکنید و اینکه این افتخار رو به بنده دادین. تشکر فرمودم.
خیلی ممنون که قبول دعوت کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید و فکر میکنم برنامه خیلی تخصصی و جذابی شد. خیلی ممنون.
متشکرم.
قربون شما. خدا نگهدارتون.